الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بس در روایت چهارمی باب فرض طاعت الائمه علیهم السلام بود. مضمون روایت این بود، عرض کنم که از حضرت سوال کرد در باب این آیه شریف سوره مبارکه نساء که مقصود از ملک هزیم چی، حضرت اون اطاعت المفروضه، این طاعت مفروضه رو حضرت به ملک هزیم بیان کردن. این آیه شریفه و روایات زیلش رو خوندیم که روایت هم متعدد بود که به طاعت مفروضه معنا کرده بود این روایت. این نکته هم قبلش عرض بکنم که این روایت عرض کنم در سند کافی ان بعض اصحابنا بود دیگه، که اتصال سند باش از بین رفته بود، که بخاطر همین معمولا سند رو ضعیف میدونستن، ولی شاید بشه این ضعف سند رو جبران کرد. یکی این که این روایت در مصادر قدیمی ما قبل از کافی هم نقل شده که یک نکته، و بعدم این روایت مضمونش مکرر در روایات در کتب قدما است، همین مضمون که ملک عظیم رو به طاعت مفروضه معنا کرده، لذا ممکنه کسی این سند رو تصحیح کنه و این یه نکته. ولی در معنای طاعت مفروضه هم عرض کردیم روایات متعددن که مقصود از ملک عظیم همین مقام مفترض الطاعه بودنه امام علیه السلام، که امام مفترض الطاعة است. حالا در شرح سر متعلم ببینید ایشون این طاعت مفروضه رو به که انه ملک عظیم برای اتباع ائمه علیهم السلام معنا کردن، که ملک عظیم اگر تفسیر شده به طاعت مفروضه، مقصود از ملک عظیم عامه است، که عامه مسلمون ها ملک عظیمشون همین طاعت مفروضه است. این طاعتی که برشون واجبه اگر انجام بدن، این طاعت ملک عظیمه برای اونهاست. چرا؟ چون اونها رو به ملک آخرت و بهشت میرسونه. اولا میگم ملک عظیم مقصود ملک دنیا نیست، چون ملک دنیا کلن عظیم نیست، ملک آخرته. منتهی ملک عظیم نسبت به خدای متعال یه جور معنا میشه، نسبت به انبیا و اولیاء ائمه علیهم السلام یه جور دیگه، نسبت به عامه سه جور معنا کردن. میگم ملک عظیم خدای متعال همون مقام احاطه به همه هستی و بسیط الحقیق کل الاشیاء، اون میشه ملک عظیم غنای مطلقه. و ملک عظیم در مقام نسبت به انبیا و اولیا مقام تجرد عقلیه، به احاطه‌ای که از ناحیه این تجرد عقلی حاصل میشه به ملکوت عالم. ملک عظیم برای عامه مردم عبارت است از همون طاعت مفروضه. اگر مقام طاعت داشته باشن نسبت به امام، این طاعت ملک عظیمه، ایشون اینجوری معنا کرده. و در حالی که در ظاهر این بعدم میگن مال عامه است، عامه اونی که بهش میرسن از ملک عظیم همون مقام ظواهر بهشت و جنته در عالم آخرت، اینم از طریق طاعت مفروضه است. پس در عالم آخرت، ملک عالم آخرت نسبت به حضرت حق یه جور مالکن، و اولیاء الهی به خاطر تجرد عقلیشون و تقدسشون از نقایص یه جوری احاطه و عوالم پیدا میکنن، و برای افراد عادی هم ملک عظیم در عالم آخرت همون مظاهر و ظواهر بهشته که حور و قصوره، و این از طریق طاعت مفروضه حاصل میشه. پس طاعت مفروضه ملک عظیمه برای عامه است. خب این ظاهر با ظاهر روایت نمیسازه. ظاهر روایت ملک عظیمی که مال اولیاء خدا بوده تفسیر کرده، ملک عظیم ائمه علیهم السلام رو تفسیر کرده به طاعت مفروضه. که چی؟ از آیه شریفه سوال شده دیگه، ملک عظیم آیه مال همه نیست که. لقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکم والنبوة آتیناهم ملکاً عظیماً. این ملک عظیم به کسانی است که کتاب و حکمت داده شده. عنایت فرمودین. نخ روایات دیگه هم بیارید کنارش که روایت رو خوندیم. روایت متعدد بود دیگه، به همین جهت روایت رو خوندیم. اون ملک کبیر، هر سم ملک کبیر رو وقتی معنا کرده، ملک کبیر، حالا ملک کبیر رو اون چیزی دیگری است که ظاهرا ملک کبیر اصلش برای امام علیه السلامه، ولی در سوره انسان استفاده میشه که شیعیان هم گویا دایره این ملک عظیم هستن. ملک عظیم شیعیان رو وقتی توضیح میده میگه اونو به حدی سلطه دارن در بهشت که ملائکه هم بدون اجازه وارد ملکشون نمیشن. اون مال اون مقام، ولی ملک عظیم به مقام افتراز طاعت تفسیر شده، نه مقام افتراز طاعت، مقام امامه، مقام اون کسانی است که صاحب ملک عظیمن، نه اینکه مقصود از افتراز طاعت طاعت مفروضه اون طاعتی است که عامه مردم برشون واجبه. اگر طاعت الامام کردن به ملک عظیم میرسن که مقام بهشته. این ظاهر روایتی نیست. ایشون اینجوری معنا کردن که میگن ملک عظیم برای انبیا در عالم آخرت همون مقام تقدس از نقص و تجرد عقلی است که احاطه بر ملکوت میاره، اون ملک عظیمه. ولی برای عامه است که طاعت مفروض ملک عظیمه. طاعت مفروض هم یعنی پیروی کردنی که برشون واجبه، اطاعت، اون طاعتی که واجبه ملک عظیم میاره برشون. این تفسیر در واقع طاعت به طاعت و بندگی کردن و تبعیت کردنه. میگن این تبعیت ملک عظیم به دنبال میاره، ملک عظیم هم یعنی بهشت. ولی ظاهر روایت داره ملک عظیم ائمه و انبیا رو توضیح میده که این ملک عظیم هم مقام افتراز و طاعت، در یه مقامی است که طاعتش واجبه. خب این ملک عظیمه واقعا دیگه، یه چیزی دارد، یه واجده، یه امری است که طاعتش واجب است. عرض کردم خلطنا به نفسه و جعل ولایتنا ولایته، در یه مقامی قرار میگیرن که طاعتشون اینو ازش تعبیر شده ملک عظیم. این طاعت مفروضه یعنی این، یعنی مقام من مفترض و طاعه بودن امام، نه طاعت مفروضه مکلفین برایشون ملک عظیم میاره. این خلاف ظاهره. بله، یا نه، یا اطاعتی که مفروض است برایشون، اطاعت کردنی که مفروض است، مصدر معنا کنید یا اسم مصدر، طاعتی که صفتش اینه طاعت مفروضه. ممکنه یه طاعتی باشه حرام باشه. طاعت مفروض طاعت خدای متعال و اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر دیگه. این طاعتی که بر ما مفروض هست و مفترضه، این طاعت طاعتی است که ملک عظیم بر ما میاره، ملک عظیم عامه مردم که باید طاعت از امام کنن، همون مقام طاعتشونه. اینو مقام طاعت مکلفین گرفتن ایشون. چی؟ مفروضتون علیهمه، منتها حرف جر اینجا حرف جرش نیومده دیگه. طاعت المفروضت علیهم کنه، طاعت مفروضه رو طاعت عامه گرفتن که تبعیت از امام برشون واجبه. میگن این طاعت مفروضه باطنش ملک عظیمه، در حالی که عرض کردم این روایت ظاهرش اینه که داره مقام مفترض و طاعه بودن امام رو توضیح میده. میفهمد این ملک عظیمه و ملک عظیم امام مقام مفترض و طاعه بودنه، و این مقام کوچکی نیست دیگه، مفترض و طاعه است. اون وقت این افتراز طاعت هم حضرت میخوام بگن جهنم هم در اختیار اوناست، اضافه کنید بهشت هم در اختیار اوناست. اون مقامی که امر الهی در اختیارشونه، دیگران باید طاعت کنن، اگه طاعت نکردن بعد اختیار بهشت و جهنم در دستشونه، با بهشت و جهنم اداره میکنن جامعه و عالم رو، این میشه مقام افتراز و طاعه. ظاهر این روایت این بود. حالا بله، حالا عرض کردم ما به همین دلیل ما روایات متعدد رو خوندیم که اولا ظاهر این آیه ناظر است به آل ابراهیم، عموم رو نمیخواد بیان کنه. لقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکم والنبوة و آتیناهم ملکاً عظیما. ولی با صرف نظر از اون روایت متعدد دیگه داریم که این طاعت مفروضه رو معنا کرده به مقام افتراز طاعت. روایت دیگه خوندیم ابهام نداشت، چون همین یه دونه روایت رو گرفتن فرمودن مقصود مقام طاعت مفروضه برای عامه مردمه که برایشون واجب است اطاعت کنن، به این به دنبالش ملک عظیم میاره که انهو ملک عظیم عامه ناشی از طاعت از امامه. این باطنش هم حرف درستی است که اگر کسی مقام طاعت داشت به یه منزلتی از ملک عظیم میرسه، ولی که اون ملک عظیم بهشته. ولی به نظر میاد اصلا این یه معنای دیگه ای شما دارید بر روایت میکنید. مقام و افتراز طاعت یه مقامی است تو عالم. به چه دلیلی کسی طاعتش واجب باشه، مفروض باشه؟ قراردادی که نیست که. ما رو یه جای قرار دادن مفترض تو است به قرائن که حضرت فرمودن علی امامت و خلافت الله و خطاب خلافت رسول، دست کسی بهش نمیرسه که عذر رو نصب کنه. نه بین اطاعت المفروضت و علیه، اینو ایشون اینجوری معنا میکنن، برای عامه مردم ملک عظیم همون طاعتی است که برشون مفروض شده، اگر اطاعت کردن باطنش میشه ملک عظیم، در حالی که این روایت ناظر به عامه نیست، ناظر به همون انبیا و اولیاست که مقام افتراز طاعت دارن، میفهمد این ملک عظیم خدا بهشون عطا کرده. ظاهر ملک عظیم حالا اینه که آتینا آل ابراهیم، عنایت فرمودین طاعت مفروضه اختصاص به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نداره، در ائمه هم هست این طاعت مفروضه است. حالا دیگه این به نظرم خیلی بحث نداره. آیه قرآن صراحتش چیه؟ نه بحث آیه روایت دیروز خوندیم که این روایت این آیه در سیاق آیات دیگه است، درست ظاهرش از بقا حضرت ابراهیمه ولی در سیاق آیات دیگه است. بحث اینه که عرض کنم نمیخوان بگن این آیه میخواد بگه ملک عظیم به ما داده شده. اولا آل ابراهیم در بعضی از روایات تعبیر به اهل بیت شده، اونا هم آل ابراهیم هن دیگه، اینطور نیست که اونا آل ابراهیم نباشن که. و ثانیاً این روایت نمیخواد بگه این آیه میگه ما ملک عظیم داریم، این روایت میخواد بفهمد که مقصود از ملک عظیم طاعت مفروض است. بعدم بالا حضرت میگن چطور شما اینو تو داستان محسودون که روایتشو خوندیم، میگن چطور اینو برای دیگران قبول میکنید برای اهل بیت قبول نمیکنید. ذیل این آیه شریفه یه قسمتی از اون تفسیر نعمانی که عرض کنم من اون مجلسی در کتاب القرآن به حال نقلش کردن، تمامه آورد به تمام آوردن، یه قسمتی است که شاید کمک کنه به فهم این آیاتی که خوندیم از سوره مبارکه نساء. من سریع این روایت رو میخونم، یه قسمتی از تفسیر نعمانیه، همش هم نیست، که از امیرالمومنین ارواحنا فدا نقل شده که لن یؤمن بالله الا من آمن به رسوله به حججه فی ارضه قال الله تعالی من یطع الرسول فقد اطاع الله. بعد و ما کان الله عز و جل لیجعل لجباره الانسان اماما فی جسده ینفی عنه الشکوک و یثبت له الیقین و هو القلب و یهمل ذلک فی الحجج. ممکن نیست خدای متعال در باب حجج این کارو نکنه، برای جامعه برای انسانها یه حجتی قرار نده که شک و ازشون از بین ببره، یقین براشون ایجاد کنه. و هو قوله تعالی فلله الحجت البالغه فلو شاء لهداهم اجمعین. این حجت بالغه حجتی است که بعد بالاخره خدای متعال یک کسی رو قرار بده برای مردم دیگه. و قال لالا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول و قال تعالی ان تقولوا ما جاءنا من بشیر بلا نذیر و قال سبحانه و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا. پس بنابراین خدای متعال حجت قرار داده، همینطوری که برای جوار حجت قرار داده، برای انسانها و جامعه هم حجت قرار داده. این آیات هم شاهد بر اینه که خدای متعال حجت قرار داده. بعد میفهمد ثم فرض علی الامه طاعت ولات امره القوام بدینه کما فرض علیهم طاعت رسول الله صلی الله علیه و آله فقال اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم ثم بین محل ولات الامر ولات امره من اهل العلم به تأویل کتابه فقال عز و جل ولو ردوه الى الرسول و الى اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. کانه میخواد بگه اول الامر مقام استنباط از کتاب دارن، مقام تعویل کتاب دارن، اینجوری خدا معرفیشون کرده. ثم بین محل ولات امره من اهل العلم به تعویل کتابه فقال عز و جل. میگه اگر در منازعات امور و ارجاع به رسول و اول الامر میدادن، مقصود از این اول الامر همون اول الامر است که اطیع الله. عرض کردم عامه‌گاهی میگن مقصود فرماندهان نظامیه، این نیست. ولو ردوه الى الرسول و الى اول الامر، اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، کانه این قرآن برای اول الامر مقام استنباط از کتاب و مقام تعبیل کتاب رو تثبیت کرده. پس حالا عرض کردم نه، اون موضوع رو استنباط میکنن، اون استنباط رو از ذات به معنی فهم کتاب و تعبیل کتاب گرفته. که روایت دیگه هم داریم دیگه، امام بر اساس کتاب داوری میکنه دیگه. حضرت میگن این آیه مقام علم به تعبیل کتاب رو بالا هم تثبیت میکنه، از همین ایستن بتونه هو دیگه، بیراست ناظر به اینه. و عجز کل احد من الناس ان معرفت تعبیل کتابی غیرهم، چرا؟ لانهم هم الراسخون فی العلم المأمونون علی تعبیل تنزیل. اونا هستن که راسخه در علمن و تعبیل تنزیل بهشون عنایت شده و امین بر تعبیل تنزیل الهی هستن. و ما یعلم تصور مبارک آل عمران دیگه، و ما یعلم تعبیله الا الله و الراسخون فی العلم. و قال سبحانه بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اینا آیاتی است که حضرت میارن برای اینکه بگن خدای متعال حجت رو همینطوری که برای قوای ما یه حجتی به نام قلب قرار داده، برای انسان‌ها و جوامع هم حجتی به نام ائمه علیهم السلام قرار داده. بعدم خدای متعال در آیات قرآن بیان میکنه که این حجج عالم به تعبیل الکتابن، راسخون فی العلمن، کسانی هستن فی صدور بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اوتوا العلمی هستن که قرآن در صدر اونهاست. عرض کنم عالم به تعبیل کتابن، قدرت استنباط دارن، یستن بتونهو. اینا را حضرت معنا کردن. و طلب العلم افضل من العباده، قال الله عز و جل انما یخشى الله من عباده العلماء، که کانه علم افضل از عبادت. اگر کسی در مقام علم بود به مقام خشیت میرسه، عبادتش میشه عبادت. و بالعلم استحق عند الله اسم الصدق سماهم بهی صادقین. پس ائمه علیهم السلام مقام حجتن، این حجتهایی هستن که عالم به کتابن، و این مقام علم به کتاب مقام صدقه. اینا دیگه بیان از تعمیره، به ما ربطی نداره. شما اگه اشکال دارید اونجا اشکال کنید، اگرم نه حل تأمل آدم تأمل کنه بفهمه حضرت چی میگن. مقام صدق چه ربطی به علم داره؟ حضرت میفهمن بله. حالا بعد بحث کن، اون محل بحث دیگه. شما که الحمدلله خوب بلدید اینا رو، شما اگه مال حضرت تمیز یه دو صفحه‌شو بنویسید بیارید، نه خودتون بنویسید، یه همکار کمکم بگیرید، یه تحدی اینجا کنیم، دو صفحه از این تفسیر نعمانی رو بنویسید بیارید، جمعی با هم دیگه مشترکن بررسی کنیم ببینیم میشه نوشت، حالا کی اینو نوشته. الهیال فهمت این، اینا خیلی حرفای عجیبیه دیگه. طلب العلم افضل من العباده، قال الله عز و جل انما یخشى الله من عباده العلماء، که انه و ائمه علیهم السلام اون مقام علمی که دارن مقام اصلیه دیگه. و بالعلم استحقوا عند الله اسم الصدق و سماهم بهی صادقین و فرض طاعتهم على جميع العباد به قوله. پس که انه فرض طاعتهم، که انه میخواد بگه به خاطر عالم بودنشون مقام صدق دارن و به خاطر همین مفترض الطاعت، مقام افتراز اطاعت مال اون مقام علم به کتاب و تعبیل کتاب و اون خصوصیاته. پس خدای متعال مردم رو بی حجت نگذاشته. اون حجت هم یه آدم معمولی نیست، آدمی است که عالم به کتابه، آدمی است که مقام صدق داره، و بعد از این که عالم به کتابه و مقام صدق داره مفترض اطاعت هم هست دیگه. و فرض اطاعت هم علی جمیع العباد به قوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. فجعلهم اولیاءه و جعل ولایتهم ولایته و حزبهم حزبه، فقال و من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. که این ذیل آیات سوره مبارکه مائده از خودش باید جدا خونده بشه اون آیات، که میفهمد من نسبت به اون کسانی که یحبهم و یحبونه ولایتشون رو به عرض کنم همه ندادم، انما لی ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. بعد میفهمد و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا، کسی که تولی به خدا و رسول و همون مؤمنین داشته باشه که ولایت خدا برشون قرار داده، اینا کسف ان حزب الله هم الغالب میشن، حزب الله که انه یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا، این یه ولایت دیگه که ولایت منتقل میشه به رسول و امام ستو ولایت نیست، و اینا میشن حزب الله و در واقع حزب الامامن، اینایی که دور امام جمع میشن تولی پیدا میکنن میشن حزب او، ولی خدای متعال اینا رو حزب الله به حساب آورده. این آیه را حضرت که انهو میخوان بفرمایند که ازش استفاده میشود که اولا ولایت ائمه ولایت الله، از اون طرف از این طرف حزب ائمه ولایت الله جاری شده در ائمه، حزب ائمه هم حزب الله، روشن هم است در آیه ها عنایت داریم. از اون طرف میفرماید انما عرض کنم و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا، این سه تا تولی نیست، ما در عرض تولی به ولایت الله تکلیف دیگه ای نداریم، که یعنی تولی ولایت الله یعنی و من یتولی الله و یتولی الله و یتولی الله، این همون جعل ولایت هم ولایته هو ملحق کرده دیگه با یه بیان و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا. آیه قبلش هم اینه انما ولیکم الله، شما مؤمنینی که یحبهم و یحبونه عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین، شما انما ولیکم الله و رسولش، ولایت شما رو من به هر کسی نمیدم، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. بعد میاد و من یتولی الله، حالا اگر کسی تولی پیدا کنه به این مدار ولایت که ولایت الله و در رسول و امام جریان پیدا میکنه، اینا میشن حزب الله. خب در واقع اینا میشن حزب الامام دیگه، چون به امام تولی پیدا کردن. از این طرف هم فهمده فإن حزب الله هم الغالبون، پس خدای متعال ولایت اونها رو ولایت خودش قرار داده، حزب اونها رو حزب خودش قرار داده. و همچنین فرموده قال انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که آیه قبل از همین آیه است. و اعلموا رحمکم الله انما هلکت هذه الامه و ارتدت علی اعقابها بعد نبیها صلی الله علیه و آله و سلم برکوبها طریق من خلا من الامم الماضیه و القرون السالفه الذین آثروا عبادت الاوثان علی طاعت اولیاء الله عز و جل و تقدیمهم من یجهل علی من یعلم فعقبها الله تعالی بقوله هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. خیلی عجیبه، میگم حالا این تفسیر رو اگر کسی میتونه بنویسه بنویسه خیلی خوبه. بله حالا عبارات خودتون رو بیارید مقایسه میکنیم. من یه موقع ادعیه انشاء شده از طریق بعضی بزرگان رو واقعا مثل ممسن طاووس یه جایی بزنم، یه مقایسه مثلا با دعای عرفه سید الشهدا بشه با دعای مثلا ابو حمزه بشه، اون وقت معلوم میشه که ما چه کاره ایم. بله این بزرگان ما که به حساب نمیاد. هل یستوی الذین یعلمون و قال فی الذین استولوا علی تراث رسول الله بغیر حق من بعد وفاته افمن یهدی الی الحق حق ان یتبع من لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون فلو جاز للامه الائتمام بمن لا یعلم و بمن یجهل لم یقل ابراهیم علیه السلام لابیه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. آیه میشد برن خود، اینا هم همین کار کردن دیگه، اینا لما تعبد ما لا يسمع دیگه، از رد میخوام بگن کار اینا هم همینه، عبادت الاوثانه. فالناس اتباع من اتبعوه من ائمه الحق و ائمه الباطل قال الله عز وجل يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، که آیه مبارکه سوره اسراء سلام ملاحظه بفهمید. بنابراین فمن اعتم بالصادقین حشر معهم و من اعتم بالمنافقین حشر معهم قال رسول الله صلی الله علیه و آله یحشر المرء مع من احب قال ابراهیم علیه السلام فمن تبعنی فانه منی و اصل الایمان العلم و قد جعل الله تعالی له اهلا که ندب الى طاعتهم و مسئلتهم. فقال فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. و قال جلت عظمته و ائتوا البیوت من ابوابها و البیوت فی هذه المواضع هذه الموضع اللاتی عظم الله بناءها بقوله فی بیوت اذن الله ان ترفع بیذکر فی اسمه. ثم بین معناها لکی لا یظن اهل الجاهلیه انه بیوت مبنیه فی بیوت. این بیوتی که چراغ ایمان و هدایت الهی درش نازل شده، عرض کنم خدا متعال اولا تعظیم کرده این بیوت و بیوت اذن الله ان ترفع بیذکر فی اسمه، بعدم توضیح داده که مقصود از بیوت خانه های مبنی و گل و خشت نیست. فقال تعالی رجال لا تلهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. حالا این آیه معنا کردن میخواد دیگه. فمن طلب العلم فی هذه الجهه ادرکه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله انا مدینه العلم و فی موضع آخر انا مدینه الحکمه و علی بابها فمن اراد الحکمه فلیأتها من بابها. اینجا همون جایی است که استشهاد میکنن که این حدیث از حضرت امین است. و کل هذا منصوص فی کتاب تعالی الا ان له اهلا يعلمون تاویله فمن عدل منهم الى الذين ينتهلون ما ليس لهم ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وهو تاويله بلا برهان ولا دليل ولا هدى هلك واهلك خسرت صفقته وذل سعيه يوم تبرع الذين تبعوا من الذين تبعوا ورعب العذاب. دي حالا کفایت میکنه. حالا مبقیش هم ببینید منو برای ببینید دیگه رو از طولانیه. پس بنابراین از این بحث بگذریم. پس این روایت چهارم ظاهرا ناظر به مقام افتراز طاعت ائمه علیهم السلام و کسانی که صاحب این مقامن و دلالت میکنه که این مقام مقام ملک عظیمه. یک ارتباطی با حضرت حق پیدا میشه که در اثر این ارتباط ملک عظیم برشون حاصل میشه. روایت بعدی روایت پنجمی باب هست. خوندم دیگه بس دیگه. حالا انشاءالله بس اون میشه از بحث خارج میشیم دیگه. میریم به بحث تفسیر. این یه تیکم حالا لطایفی درش بود که از روایت بعدی روایت پنجمی باب عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن ایسان محمد ابن سنان. تا اینجای سند خالی از مناقشه است. ولی اینکه در باب محمد ابن سنانی مناقشه ای شده. انا بی خالد القمات که توصیق نداره. انا بالحسن العطار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اشرک بین الاوصیاء و الرسل فی الطاعه. خدای متعال در مقام طاعت بین اوصیاء و رسل مشارکت قرار داده که انهو. حالا این دو احتمال درش هست دیگه. اشرکه یعنی یک امر هست که اون امر جاریه در هر دو هست. اشرکه فتاعه یعنی یه امر که از طریق اونا جاری میشه. اینجور نیست که خدای متعال یه مقام افتراز و طاعی برای انبیا قرار داده، برای رسول قرار داده، بعد یه مقام دیگری یه افتراز طاعت دیگری برای اوصیا جعل کرده، بلکه یک مقام افتراز طاعته که اون در انبیا هست و در اوصیایشون هم محققه. این ظاهره این روایته. البته احتمال هم از اشرک بین الاوصیا و رسول، یعنی همینطوری که رسول وجوب طاعت دارن اوصیا هم وجوب طاعت دارن. اینطور نیست که فقط باید از انبیا تبعیت کرد. همین که مقام انبیا مقام مفترض و طاعه دارن، اوصیا هم مقام افتراز طاعت رو دارن. این احتمالم در باب این حدیث هست. اما اینکه حالا یک امر است و این یه دونه امر از طریق انبیا و اوصیا جاری میشه، با همون یه دونه امر افتراز طاعت حاصل میشه، نت فهمیدین؟ این هر دو احتمال در روایت است و ممکنه کسی ابتدا ادعا کنه که ظهور اولیش همینه که اشرک بین الاوصیا و رسول فتا، یعنی یه دونه فرمانه، یک مقامه، همون مقامی که در انبیا است در اوصیایشون هم است. البته پیداست مقام افتراز و طاعی انبیا درجات داره دیگه. اوصیایشون هم در همون درجه از مقام افتراز و طاعه هستن. از این عبارت خیلی بیشتر از این استفاده نمیشه. اشرک بین الاوصیا و رسول فی الطاعه یعنی هر دو مقام افتراز و طاعت دارن. حالا از کلم حد اکثر چیزی که ازش استفاده میشه اینه که این مقام افتراز و طاعت یه امرم است. هر پیغمبری با اوصیای خودش یک امر، یک افتراز طاعت هست که مردم باید از این پیغمبر و اوصیا طاعت کنن، یه فرمانه، یک امره. هر پیغمبری با اوصیای خودش مقام افتراز طاعتشون یه مقام به هم پیوسته است، یک مقام واحد هست. این یک احتمال عرض کردم. احتمال دیگه اینه که نه، همینطور که انبیا مقام، رسول مقام افتراز و طاعت دارن، اوصیاشون هم مقام افتراز و طاعت دارن. که چی؟ یعنی میخواد بگم اوصیا مفتن مقام افتراز و طاعت رو دارن. یکی بگیرید یعنی میخواد یه امر اضافه بگه، بگه همه هر امتی که انهو یک فرمان برش نازل میشه، اون فرمان از طریق انبیا و سپس اوصیا جاری میشه. پیوند بین اوصیای پیامبر با اون پیامبر است در فرمان کنه، او همون امر از طریق اوصیا جریان پیدا میکنه. اینم یه معنای لطیفی است البته. حالا بعضی خواستن از این روایت یه امر اضافه هم استفاده کنن، بگن استفاده میشه که درجه رسول و اوصیا در طاعت یک درجه هم هست. عنایت میفرمایید یه درجه است و اصلا درجه تا مفترض طاعت بودن انبیا از اوصیا بیشتر نیست. نمیدونم از این عبارت میشه اینو استفاده کرد یا نه. عبارت رو ببینید. قال عن ابی الحسن العطار قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول اشرک بین الاوصیاء و الرسل فی الطاعه. شراکت قرار داده شده یا اشرک بین الاوصیاء و الرسل فی الطاعه، ولی اشرک بهتره. اشرک بین الاوصیاء و الرسل فی الطاعه، بین انبیا و بین رسول و اوصیایشون شراکت در طاعت قرار داده شده. این شراکت کردم عرض کردم یه احتمال نبگید با همینطوری که اونا مفترض تو هن، اونا مفترض تو هست. عرض کردم یه احتمال دیگه اینه که اشرکه یعنی یک طاعته، هر پیامبری و اوصیایش یه مقام افتراز تو هست، یک وجوب طاعته. این طور نیست که مقامات از هم منفصل و جدا باشه. همون افتراز و طاعتی که در پیغمبر هست در اوصیایش هم هست. بلذا ممکنه هر پیامبری و اوصیایش متناسب با درجه رسولشون مقام افتراز و طاعت داشته باشه. اما اینکه از این استفاده کنیم که انبیا و اوصیا در یک درجه از فرض طاعتن، حالا عرض کردم باز طبق احتمال اول که خیلی مشکله، طبق احتمال دوم ممکنه کسی بگه استفاده میشه که یه فرمانه یه طاعته، که مثلا یعنی ممکنه بگید مرتبه نازله فرض و طاعت دارن. نه ببینید درسته، چه مرتبه ای از امر الهی در دستشونه. این طور نیست که یه مرتبه امر الهی که در دست وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از همون مرتبه امریست که در دست حضرت موسی است. لذات خود حضرت موسی هم باید اطاعت کنه از نبی اکرم. ببینید مراتب، میخوام بگم وجوب طاعت نبی اکرم مثل وجوب طاعت حضرت موسی کلیم نیست که، لذا خود حضرت موسی کلیم هم بعدشون تبعیت کنن، طاعت کنن. ولی انبیا، هر پیغمبری با اوصیای خودش اشرک، اینجور نیست که. یه معنی ظاهری اولیه داره. آقا اینجور نیست که انبیا فقط مفترض الطاعت، اگر کسی وصی نبی شد مفترض الطاعت است. همون ریشه افتراز طاعتی که در اون رسول بود در این امام هم است. اون ریشه‌اش عرض کردیم چیه؟ مقام افتراز طاعت مقام امر الهیه. جعلناهم ائمه یهدون و امرنا، اون امر که اطاعتش واجبه. کسی اگه واجد اون امر شد اطاعتش واجب میشه. انبیا واجد اون امر میشدن به اندازه مأموریتشون، همون امر در اوصیایشون هم بوده، چون اوصیایشون همون مدار نبوت رو تو عالم پیش میبردن. یعنی فهمون همون مدار نبوتی که با این پیامبر نازل شده، همون مدار نبوت با اوصیا محقق میشه، یه مدار بالاتری نیست. لذا یه امر، یک امر الهی است که از طریق یک رسول و بعد اوصیا اون رسول جاری میشه. لذا اوصیا با این رسول اشتراک در طاعت دارن، یه فرمان. نهایت فهمید این یه جور معنا کرده. ما با ذهنمون این میاد که این معنا اضافه بر معنای اول استفاده. معنای اول که واضحه، از این روایت قطعا استظهار میشه که همینطوری که اطاعت انبیا واجبه، اطاعت اوصیا هم واجبه. نه اینکه اوصیا اطاعتشون واجب نیست، مقام افتراز اطاعت الهی ندارن. این قطعا از این حدیث استفاده میشه. عذاب علاوه بر اون ممکنه چیز دیگه هم استفاده بشه. اشرک بین الرسل و الاوصیا، یعنی هر رسولی یه امر الهی در دستشه، همین امر از طریق اوصیاش محقق میشه. یه فرمانه. یک متبعاً، ببینیم میخوام بگم مقام امری که در دستشونه یک مقام امره. میخواد این نکته رو بیان کنه. اشرکه نه، به این مقام امر اصلا فرق میکنه. نه مقام امر فرق میکنه. مقام امر نبی اکرم غیر مقام بقیه است. مقام اولوالعزم غیر از مقام غیر اولوالعزمه. مقام وجود مقدس نبی اکرم غیر از مقام اولوالعزمه. همون یه وجود، اینطور نیست که یه مفهوم انتزاعی وجوب طاعت داریم به همشون منطبقه. همین رو عرض میکردم که وجوب طاعتی که متوجه یک امتی میشه از ناحیه اون امر الهی است که در دست این رسوله. همین امر در دست اوصیایش هم هست، همین مقام امر. یه پیغمبر دیگری، یه منزلت دیگری از مقام امر در دست، همون مقام امر در دست اوصیایشه. اشرکه رو اینجوری معنا کنیم یه چیزی به اضافه بر مفهوم اوله. مفهوم اولی مفهوم ساده است. همینطوری که رسول مقام افتراز و طاعت دارن، اوصیا هم مقام افتراز و طاعت دارن. این قطعا از این حدیث استظهار میشه. این روایت ناظر به رسول نیست. اون طبقات الانبیا قبلا بحثش گذشت. این روایت میخواد اشتراک بین رسول و اوصیا رو بیان بکنه. اشرک بین اوصیا و رسول فتا. این اشرک عرض کردم یه معنای ظاهری اولی داره. یعنی همینطوری که انبیا مفترض تو ان، اوصیاشون هم مفترض. یه امر دوم معنای باطنی داری شاید داشته باشه، به اون است که هر رسولی امری داره، همون امر در دست اوصیاش هم هست. همون طاعت، مقام طاعتی که او داشته اوصیایش هم داره، همون هست دیگه، همون امره که در یک امر واحده. اشرکه یعنی اینطور نیست که فرمان اعتباری دادن از این رسول اتباع کن، یه فرمان هم داد از اون. ریشه وجوب اتباع همون مقام اتصال به امر الهی است. این پیامبر به هر اندازه‌ای که متصل به امر الهی است و اون امر رو داره اظهار میکنه در عالم، بل مسلین در امر الله و نهیه، اوصیایش هم در همان مدار وصایت میکنن. مدار وصایت اوصیا حضرت موسی، مدار نبوت حضرت موسی است. اون از کلمه معنی ساده تریه. اون معنای ساده شونه که همه مفتر از اتا هم. دوم اشرکه یعنی که انه اون میخواد بگه هر رسولی مقام افتراز طاعتش یه معنایی داره، یه منزلتی از امر الهی در دست اوست. اوصیایش هم با او شریکن تو اینه. حالا نه به شراکت رو دیگه توضیح نداده. نه حالا بعد اون جای بحثه. ولی همون امره ها. در ذره باید بعضی استفاده میشن اون مقام انتقال تدریجی پیدا میکنه. امامی که از دنیا میره امامت بعد به امام بعدی منتقل میشه. عنایت فرمودین. حالا اون غیر از مقامات باطنیشون هست دیگه. حضرت فرمود حالا پدرم از رحلت فرمودن چون از حال خودم متوجه شدم. نهت فرمودین. اون یه ممکنه حالا اون یه بحثی داره تو رو باید به دنبال کنیم که رسول با اوصیای شراکت در امر دارن صرف مقام افتراز و طاعت نیست. بگیم اینا مفترض و طاعت، اوصیا مفترض و طاعت. نه، میخواد بگه این رسول با اوصیایش یه امر رو اجرا میکنن، اشتراک در طاعت دارن. شاید معناش اینه. این معنا رو اگر فهمی معنی بدی هم نیست دیگه. هر رسولی منزلتی از رسالت و امر در دستشه، اون امرم اظهار میکنه در ساخته جامعه مربوط به خودش و امت مربوط به خودشون. اوصیا هم در مدار همون امرن، اشرکه همون بهشون منتقل میشه. اشرکه فی امری. حالا شریک امرم بعد راجب حضرت عرض کنم هارون هم همینه. این هم باید معنا بشه که شراکت در امر یعنی چی. علایالی ممکنه بگید این روایت یه معنای بالاتری رو توضیح میده که غیر از اینکه اوصیا مفترض طاعن، افتراز طاعت هر وصی به اندازه رسولشه، همون امری که به شراکت گذاشته شده. عنایت فرمایید. رضا عین اطاعت اون رسوله، مخالفت با این وصی مخالفت با اون رسوله، چون همون امری که اشرکه به طاعه، اونا شریک در این امرن. اشرکو فی امریه. این احتمال احتمالی است که از این روایت استظهار میشه. حالا بعضی بزرگوارا خواستن مقام مساوات هم اثبات بکنن، ازش استظهار بکنن، بعد این مقام مساوات یه جوری توضیح دادن که عجیب غریب میشه، که با اینکه سوال کردن که خب حالا انبیا اول امر از خدا میگیرن بعد از انبیا به اوصیا میرسه، چطور برابرند؟ ایشون میگن تو عالم معدات اشکال نداره که معلم با شاگرد برابر بشن. تو عالم معدات، عالم افاضه که نیست، عالم ماده و عالم مجرداته که فاعل رتبش بر علت بر معلول مقدمه. علت اعدادی ممکنه بعدن اون معدلهش از خودش هم بالا بزنه. معلم علت اعدادی علم بر شاگرد، شاگرد از اون هم بالا میزنه. انبیا و اوصیا هم همینطوری هن تو عالم عرض. لذا این که گفته ده اشرکه به معنی برابری، نکتش اینه. ولی من به نظر میرود اصلا ناظر به برابری نیست. ثانیا رابطه انبیا و اوصیا رابطه علل معد اعدادی نیست که تو این عالم حضرت نبی اکرم علت اعدادی علم حضرت امیره. لذا ممکن است تمیر در علم به رتبه نبی اکرم برسن. وقتی اینو که میگید نتیجه چی میشه؟ انبیا هم با شاگرداشون همینطور میشن. ما امتم یه موقعی این پیغمبر علت اعدادی بوده دیگه، ما زدیم بالاتر از پیغمبر زمان خود. این جوری ها نیست. رابطه انبیا با اوصیا با امت رابطه علت اعدادی نیست. میخوام بگم این گربه روهای بحث است. این گربه روها را گفتم نپایدش یه جایی بالاخره این آدمو گرفتار میکنه. این عالم عالم اعداد، انبیا معدن برای علومی که به اوصیای خود، پس برای امتشون هم اینطورن دیگه. علت اعدادی هم. اگه علت اعدادی شدن ممکنه من در علم از پیغمبر خودم بالا بزنم، برسم به همون نقطه که ایشون رسیده. چونشون علت معده بوده از عالم بالا افاضه می شده، خب بالاخره از عالم بالا به منم افاضه شده. اینا خیلی راجع به انبیا و اولیا قابل گفتن. اولا این روایت دلالت بر مساوات نمی کنه. اشرکه یه امره، امر هدایتی که به این رسول میرسه، همین امر تو دست اوصیایش هم جاریه. امری که به مثلا حضرت موسی میرسه با امر حضرت عیسی دوتاست. ممکنه اینا باز به یه جای جامعی برگردن، همه از شؤون امریست که در دست وجود مقدس نبی اکرم. ولی هر پیغمبری یه ظرفیتی از فرمان داره، اون ظرفیت در دست اوصیایشه. اشرکه همونه که داره دست اوصیا جریان پیدا میکنه، چیز دیگری نیست. اما نحوه انتقال چجوریست، درجهشون در تلقی این امر چه اندازه است، این رو بعد ناظر به اون نیست. صرفا هم نمیخواد بفهمد اوصیا مقام افتراز و تاه دارن، ظاهرا چیزی بالاتر از اوست. هر رسولی مقام طاعتی داره، اون مقام طاعت که ملک عظیمه همونی که در دست اوصیایشه. به تعبیری اگر یه منزلتی از ملک عظیم به حضرت موسی کریم داده شد، منزلت اوصیا هم زیل همین معنا میشه. تو همین منزلت از ملک عظیم شریکن. یه ملک عظیم رفیعی تری به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داده شده. اوصیای حضرت واجد ملک تو اون منزلته. اوصیا از هر پیغمبری مقام طاعتشون مقام طاعت رسولشون است. حالا مساویان مساوی نیستن، اینا رو دیگه خیلی نمیشه استظهار کرد. حالا این در بعضی روایات آمده که امام صامت در دو تا امام که احدهما صامت، اینو بعد معنا کرد که صامتون یعنی چی؟ یعنی سکوت ظاهری که نیست، یه نکته ای درش هست. حالا بعد اونا رو بعد ببین عرض کردم، یه مای روایات داریم در باب ائمه که وقتی امام به دنیا میاد متولد میشه چنین و چنان به امام علم داده میشه. یه روایت داریم علم مستزاد دارن. یه روایت داریم وقتی امام تو لحظه امامت این امانت به اون منتقل میشد. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. روح القدس تو لحظه امامت منتقل میشه. اینا بعد با هم معنا بشه دیگه. آخه کشم اینه که دو تا امام همزمان، یکیشون امام صامت. اینا بعد با هم دیده بشه، معنا بشه. علایال این روایت مشرک فتا یعنی همشون طاعتشون واجبه دیگه. عرض کردم این احتمال رو هیچ کس نداده، من نمیگم قابل ذکر نیست، ولی احتمال ظاهر اولیه همینه که میخواد بگه اوصیا وجوب مفترض و طاعت هم بیام. مرحوم کلینی هم همینو فهمیدن ها، که میخوان بگن اوصیا مقام افتراز طاعت دارن. اضافه کنید بفهمید اوصیا در مقام طاعت با رسولشون شریکن، یک مقامه که از رسول به اونها منتقل میشه، درجات داره مقام طاعت. این احتوال هم که شما میفرمود اشتر کف تا، یعنی در مقام بندگی یه کار رو دارن انجام، یه طرحه، طرح رسول اشتر کف، یعنی فی طاعت الله اینجوری من، نه در طاعت خودشون، اینکه خودشون مقام افتراز و طاعت دارن، اینا یه عبادت رو دارن میکنن، یه طرح رو پیاده میکنن. این احتمال عرض کردم احتمال ظاهر روایت نیست، ولی به عنوان یه احتمال قابل ذکره در این روایت. و اما روایت ششمی باب که روایت مهمی است، احمد ابن محمد ان محمد ابن ابی عمر ان سیف ابن امیر یا عمیر ان ابی سباه الکنانی، که سند معتبری است، شاید هم صحیح است. قال ابو عبدالله علیه السلام نحن قوم، حضرت چند تا خصوصیت برای خودشون فرمودن، نحن قوم فرض الله عز وجل طاعتنا، ما یه قومی هستیم که خدا متعال اطاعت ما رو واجب کرده. این خصوصیت مربوط به باب، اونی که مربوط به باب همینه که تقریبا هم توضیح داده شد که حالا مقام فرض و طاعت چیه. نحن قوم فرض الله عز وجل طاعتنا، منتها ما بقیش هم مرحوم کلینی ذکر کردن چون نکته مهمی درش هست. دومی که ولنل انفال، خدای متعال اطاعت ما رو واجب کرده، این انفال رو هم به ما سپرده، اختیارش در دست ماست. چون میدونید انفال هم، حالا بعد تو بحث انفال مفصل بحث شده دیگه، تقریبا هر مالی که لا رب لهاست، ربی نداره، جزو انفاله. کوها، دشت، بیابونهای مواد، اراضی که اهلش ترک کردن، رها کردن، انجلا اهلها و صف، اینا همه جزو انفالن دیگه. انفال یه سلسله اموالی است که رب نداره و اینها ملک امام علیه السلامه. امام مقام افتراز و طاعت داره، این امکانات هم در عالم در دست اوست، به دست امام جاری میشه. امام نمیخوان بگن حالا انفال ملک امام باشه که مقامی برای امام نیست، یعنی میخوان بگن خدای متعال ما رو تو این عالم مفترض و طاعت قرار داده، این امکانات هم در اختیار ما قرار داده، ما طرح خدا رو اجرا میکنیم، در این اداره انفال هم بعد از ما تبعیت کنن. شاهدش هم اینه که در خود آیه انفال هم هستا، یسالونک عن الانفال، بسم الله الرحمن الرحیم، یسالونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول، یسالونک، حالا غلط نخونم، عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله. این امکانات دست رسول خداست، تقوای الهی داشته باشید، مواظب باشید که طمع نکنید درش. و اصله ذات بینکم، مواظب باشید که مسئله این اموال موجب نزاع بین شما نشه. و اطیعوا الله و رسوله، اگر مؤمنید بعد اطاعت کنید. این اطاعت ظاهرا به نظر میاد ناظر به اطاعت در مقام امر اداره است که خدای متعال امکاناتی رو به دست این رسول میده، اینا منشأ نزاع میشه دیگه. میگن اگه مؤمنید در این امور طاعت رسول اول الامر رو داشته باشید، اطیعوا الله، طاعت خدا و رسول رو داشته باشید، این امکانات در اختیار رسوله، اگر مؤمنید از فرمان رسول تو این مقام تبعیت کنید. پس مسئله مهمی هم است واقعا، نزاع ها بر سر همین چیز هست خیلی هاش دیگه. پس من نه، ممکنه متفاوت باشه، پس نحن قوم فرض الله عز و جل طاعتنا لنا الانفال، خدای متعال انفال، این اموالی که رب خاص نداره، کوها، دریاها، نمیدونم اراضی مواد و حالا اقسام دیگهش، خدای متعال همه رو به ما سپرده، لنا الانفال و لنا صف المال. البته پیداست این از روایت هم استفاده میشه، اینا با ملک شخصی امام متفاوتن، مال مقام امامت. لنا صف المال، اون برگزیده ها و مصطفای از همه این اموالی که از غنایم به دست می آمده به امام میرسه دیگه، حالا مفصل، اسب مثلا فوق العاده، شمشیر فوق العاده، این امکاناتی که ویژگی داره از غنایم به امام میرسه و در اختیار امامه، اونا در اختیار مقاتلین قرار نمیگه. نکتهش، یا شاید نکتهش هم اینه که ما به نظام میشه دیگه، اینا در اختیار امام علیه السلام. خدای متعال اطاعت ما رو واجب کرده، این امکانات ویژن به ما، همین جایی که محل تنازع ها، که آقا بهترین اسب ها رو، بهترین شمشیر ها رو، بهترین نمیدونم حتی عرض کنم کنیز هایی که فوق اینا رو حضرت برمی‌دارن، این ممکنه همین جاست که آدم نمیتونه تحمل کنه دیگه، که افترز الله، امام که اینا رو اینا چی هستن که امام بشه اعتنا بکنه؟ مورد اعتنای امام نیست، اینه در اختیار امام، امام یه برنامه‌ای دارن، طرح الهی رو اجرا میکنن، مفترز و طاعن تو این امور خدا فرموده از امام تبعیت کنی. همین جا اونایی که مؤمن نیستن دعوا با ائمه میکردن دیگه، سر داستان تقسیم غنایم حنین معروفه دیگه که با حضرت نزاع کردن. پس بنابراین اینم یه قسمت لنا الانفال و لنا صف المال و نحن الراسخون فی العلم، راسخون در علم ما هستیم، مقام افتراز و طاعت. الان تفسیر نعمانی رو عرض کردیم با مقام علم مرتبطه، خدای متعال مقام علم بهشون داده، بعد اونا رو صادقون قرار داده، بعد دستور داده کونو مع صادقین، بعد طاعتشون رو واجب کرده. ما مفترض و طاعیم، این امکانات در اختیار ماست تو عالم، ما هستیم که باید در این امکانات براش برنامه ریزی کنیم، دیگران باید تبعیت کنن. ما امر الهی رو به تعبیر دیگه، ما امر الهی رو در این امور اجرا میکنیم، دیگران هم باید تبعیت کنن. و نحن راسخون، ما راسخه در علم، اینطور نیست که ما حالا امکانات خدای متعال به ما داده به ما علمشو نداده، ما عالمیم که طرح الهی چیه تو عالم، چه جوری باید این امکانات به چرخش بیاد. به این جهته که خدای متعال به ما مقام افتراز و طاعت داده، این امکانات هم داده، که پیداست مقام علم از مقام‌های اساسی ائمه علیهم السلام که بقیه‌ش اون ذیل مقام علمشون هست. بعد فل علم مجاز، بعد می‌فرماید که و نحن المحسودون الذين قال الله ام يحسدون الناس على ما آتاهم من فضله، که این روایت رو بحث انفال و صف المالش که به اندازه‌ای که من به این روایت عرض کردم و بقیش مباحث فقهیه، در این روایت حضرت میخوام بگن طرح الهی، امر الهی در دست ماست، اون امر رو ما اجرا میکنیم، امکانات عمومی عرض کنم عالم عرض رو هم خدا متعال به ما سپرده، در ما مجری هستیم، دیگران بعد از ما تبعیت کنن. و اینم ریشه در مقام علم داره. و بعدم حالا با این امکانات دیگران حسادت که میبرزن به همین امور ما حسادن، به این علم، به این مقام افتراز و طاعت، به این مقام که این امکانات در اختیار ما قرار گرفت، اینا مورد حسادت واقع میشه، که انه اون مقام محسود بودنشون یه مقدار اینجا داره بس داده میشه که چرا محسودن، به خاطر مقام علم است و افتراز طاعت است و به خاطر این امکاناتی که خدای متعال در اختیار اونو قرار داده و اونها رو مشرف به امکانات قرار داده، طرح و دست اونها داده، اونها هستن که این عالم رو پیش میبرن به سمت مقاصد الهی. حالا این امی حسدون الناس که بحث کردیم ازش، راسخون در علم هم که خودش یه بابی داره انشالله بحث میکنیم، محسودون هم یه بابی داره انشالله بهش میرسیم. لنا الانفال و لنا صف المال هم که مربوط عرض کردم به بحث فقه، این قسمتش مربوط به بحث بود عرض کردم، نحن قوم فرض الله عز و جل طاعتنا، این مربوط به این باب بود که در این باب بحث شد، دیگه نکته اضافی نداره، فقط نکته اضافیش همینه که اشاره کردن که حضرت اون مقام افتراز و طاعه رو گره میزنن به مقام اشراف به انفال. عنایت میفرمایید که عرض کردم خود آیه انفال هم همینه ها، آیه انفال میفرماید که یسالونک عن الانفال، یا در بعضی داره مثلا شاید بعضی از قرائت است یسالونک الانفال، قل الانفال لله و رسول فاتقوا الله و اصله ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، که انه مقام طاعت یه بخشش همینه که ائمه این امکانات در اختیارشون، هر جوری اونها مصرف بکنن بقیه باید طاعت بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه اینا صاحب علمه. نهایت فهمیدین وقت همین امکانات موجب پیدایش یه دستگاه حسادت تو عالم شده، که دستگاه رقبا ائمه دستگاه حسادت به این طرحه، طرح الهی دست اونهاست، اونا حسادت میکنن، طرحو به هم میزنن، یه طرح حسودانه در عالم درست میکنن دیگه، تمام طرحشون مبتنی بر حسده. لذا دنیای عرض کنم عالم حیات دنیا که عالم ولایت ائمه طاغوته، عالم حسادته، روحش حسادته. نکتش هم اینه که جریان ائمه باطل حسادت نسبت به امامت حق و امکاناتشون و وسعت دستگاهشون می‌ورزن و همین حسادت است که تبدیل میشه به یه جامعه حسود، به یه تمدنی که سر تا پاش حسادته. حالا این بعد توضیح داده میشه. ان شاء الله زین محسودون بحث می‌کنه. السلام علیکم و رحمت